عامل‌های مختلفی نقش داره توی این ماجرا، ولی این عامل‌ها در میان خیلی از کشورها یا به اصطلاح جمعیت شناسان در میان خیلی از جمعیت‌ها مشترکه که به این پدیده انتقال جمعیت میگن. یعنی جمعیت از یه دوره که باروری و مرگ و میر بالاست میرسه به دوره که مرگ و میر کم میشه، اما باروری کماکان بالا میمونه، که ما با رشد انفجاری جمعیت روبرو هستیم که مثلا ایران تا اواخر دهه 60 این رو طی کرده، و یه دوره بعد از اون میرسه که معمولا باروری هم پایین میاد در این حال که مرگ و میر هم پایین اومده، و ما با ثبات یا کاهش جمعیت روبرو میشیم و جمعیت کم کم میره به سمت یک جمعیت سالخورده. این اتفاقی است که برای اکثر کشور رخ می. اما در مورد ایران شتاب این کاهش جمعیت به نظر بیشتر از معمول میاد. اونجاست که باید دنبال دلایل بود. شاید در یک عبارت اگر بخوایم اونو خلاصه کنیم، فقدان ثبات هست و فقدان امید. وقتی اوضاع اقتصادی بد باشه ولی مردم امید داشته باشن که بهبود پیدا میکنه، با وجود فقر و تنگدستی باز هم بچه میارن و نرخ باروری خیلی پایین نمیاد. ولی اگه امید نباشه که شما بدونید بچه‌تون تو چه محیطی زندگی خواهد کرد، با چه دشواریهای روبرو خواهد بود، و از این بابت ناامید باشید، طبیعتاً به سراغ این که بچه رو به این دنیا بیارید نمیرید. ضمن اینکه ثبات هم نیست، یعنی نمیدونید که امروز که مثلا اوضاع یه روزه داره بهتر میشه، فردا همینطور هست یا پس فردا اینطوری هست یا نه. ثبات و امید دو تا چیز خیلی مهم هستن در کنار مسائل دیگه، من جمله تغییر ارزش های زندگی، اینکه آدما بیشتر به خودشون میخوان برسن، هزینه های فرزندآوری و اداره و رشد فرزند فوق العاده زیاد شده، به ویژه در حوزه مسکن که مهمترین قلم زندگی خانوادگی رو تشکیل میده و رقم بزرگیه، و این یه فشار اقتصادی فوق العاده هم به خانواده ها وارد میکنه. ضمنی که کلا ساخت خانواده و خانوار هم دیگرگون شده، منزل ها کوچیک شدن، تعداد فرزندان به ناچار محدود میشه، همه اینا دست به دست هم دیگه دادن که ما با تعداد فرزندان کمتر روبرو باشیم و احتمالاً یه جمعیت سالخورده که سرنوشت ناگزیر اغلب جمعیت هست.
در سالهای اخیر سیاستی را از سوی جمهوری اسلامی شاهد بودیم که تشویق میکرد، تشویق آمرانه در واقع، به فرزندآوری، به خصوص که شخص رهبر جمهوری اسلامی هم بارها بر این نکته تاکید کرده. کارهایی هم انجام شده از قبیل واگذاری زمین در صورت تولد فرزند سوم، وام فرزندآوری و امتیازهایی از این دست. چرا این طرحها موفق نبوده؟
برای اینکه این طرح‌ها به مسائل جدی و اساسی که مانع فرزندآوری شده بی‌توجه بودن. ببینید، برای فرزند داشتن اول باید خانواده تشکیل بشه. بنابراین نرخ ازدواج نباید پایین بیاد، در حالی که ما در تمام این سال‌ها با کاهش نرخ ازدواج روبرو بودیم. دوم، وقتی خانواده تشکیل شد و به هر دلیل آدم ها ازدواج کردن، این خانواده باید ثبات پیدا بکنن، دوام داشته باشه تا درش فرزندی به دنیا میاد. بنابراین نرخ طلاق باید پایین باشه، در حالی که در همه این سالا نرخ طلاق رو به افزایش بود. خب برای این دوتا موزل باید فکری میشده، فکری نشده. بنابراین اساس مادی ایجاد فرزند که تشکیل خانواده باشه رو به کاهش بوده. این تعداد تشکیل خانوار در ایران کاهش پیدا کرده و ثبات خانوار. بنابراین خیلی طبیعی است که در چنین شرایطی به اصطلاح امکانات یا احتمالات مادی فرزند آوردن هم کمتر میشه. به این مسئله اساسی اولا توجه نشد. دوم این که به همون مسئله امید و ثبات توجه نشده. برای اون ما به سیاست‌های اقتصادی اجتماعی داریم که مردم رو به آینده امیدوار کنه و ضمناً اوضاع رو با ثبات بکنه. آیا چنین سیاست‌های اتخاذ شده؟ نه. آیا تورم رو به کاهش بوده؟ آیا نرخ بیکاری رو به کاهش بوده؟ یعنی چیزی که درآمدها رو بالا ببره و هزینه ها رو بیاره پایین؟ نه. وقتی اینا نیست، خب یعنی خانواده زیر فشار اقتصادیه، بنابراین فرزند هم با آمدنش یه مشکل اقتصادی جدیدتر ایجاد میکنه. بنابراین من پدر یا مادر به این فکر میکنم چطور میتونم یه فرزند داشته باشم. وقتی به این عامل ها توجه نشده و صرفا رفتم رو عوامل روبنایی مثل تشویق کردن یا یارانه دادن، نتیجهش رو میبینیم. در سال 1402 حدود 200,000 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کردن، یعنی 3% کل بودجه اون سال. حاصلش چی شده؟ حاصلش این شده در 1401 و 1402 ما با کاهش میزان موالید یا میزان نوزادان تازه به دنیا آمده روبرو هستیم، یک. و دوم، این خانواده هایی که فرزند بیشتری پیدا کردن فرزندان اول و دوم خانواده ها نبودن، بلکه فرزندان چهارم به بالای خانواده ها بودن. یعنی خانواده های پر جمعیت قبلی پر جمعیت تر شدن، بنابراین با والدین مسن‌تر، و به این ترتیب به افزایش افزایش بار تکفل اجتماعی کمک کردن، نه اینکه باری رو از دوش جامعه بردارن. بنابراین میبینید که این سیاست ها غلطن، در غلط تبعیض که نتیجه هم نده ولی هزینه زیادی داشته باشه.
اعلام شده که در 25 سال آینده ایران به سالمندترین کشور منطقه تبدیل میشه با 26.5% جمعیت سالمند. تبعات یک چنین چشماندازی چه خواهد بود؟
ببینید اساسا این مقایسه های مسخره است. مثل یک کسی که یک کارخونه تولید میکنه که بزرگترین در خاورمیانه، اینا هیچ معنایی نداره برای یک کشور. شما باید ببینید مسئله تون در کشور چی. فرض کنید مثلا ما سالخورده ترین کشور منطقه یا جهان باشیم، باید ببینیم آیا برای ما مسئله است یا نه. این میزان از سالخوردگی خیلی مسئله بزرگی نیست در حال حاضر، که ما مسئله های بسیار مهمتری جلوی رومونه و برای مسائل عاجل فکری نشده، چه رسد برای اون مسائلی که ممکنه 50 سال بعد گریبانمان رو بگیره. ما باید با محدودهای سیاست‌گذاری در کشور آشنا باشیم. وقتی کشوری نمیتونه برای مسائل عاجلش فکر بکنه، باید بیخیال این شد که فکر کنیم برای مسائل 50 سال بعدش میتونه فکر کنه.
آیا راه حل کوتاه مدتی هست برای مسئله پیری جمعیت در ایران؟
این مسئله راه حل کوتاه مدت نداره، راه حل های دراز مدتش هم لزوما موفقیت آمیز نیست. تقریبا هیچ کشوری در جهان پیدا نشده که تونسته باشه از طریق مشوق های مختلف جلوی کاهش رشد جمعیت رو بگیره، و اگر کشوری هم تا حدی موفق شده، در مواردی بوده که برخی از گروه های جمعیتی که جمعیت اصلی اون کشور رو تشکیل نمیدادن جلب این سیاست های تشویقی شدن و اونا نرخ رشد جمعیتشون رفته بالا. بنابراین باید اندازه انتظاری رو که این سیاست ها داریم مشخص کنیم. این سیاست ها در نهایت خیلی خیلی موفقیت آمیز نیستن. در بهترین حالت بتونن جلوی شتاب کاهش رشد جمعیت رو بگیرن. بنابراین کشورها باید به فکر این باشن که حالا که قراره با پدیده سالمندی رو برو بشیم باهاش چیکار بکنیم.